بله
آیه گذر، من فکر کنم دیشب بود در یکی از این سایت های ایرانی، اگر اشتباه نکنم سایت آفتاب بود، به نقل از دوباره، یعنی اینکه بعدا متهم به خبر درست ندادن نشد، فکر میکنم به نقل از وزیر علوم بود که هر هفته یک دانشجو در ایران خودکشی میکنه.
بله،
خب با این توضیحاتی که آمارهایی که شما دادین که بخشی از آمارهاییست که میشه بهش پرداخت، این آینده هم آینده بسیار نامطلوبیست برای جوان ایرانی.
کاملا درست متوجه.
خب راه حل چیست؟
حالا خدمتتون عرض میکنم راه حلی که به نظر من میاد.
بله.
اینکه شما میفرمایید کاملا درسته، یعنی که به نظر من باید بیشتر از اون حدی هم باشه که اون آقا گفتن، چون که خب این افسردگی یا این کمبودها که یه جا که نمیمونه، که مثلا الان وقتی میگن که دانشجوان دختر، حالا عمومی میگن، خب کار خیلی بدی میکنن، ولی میگن فحشا در اینها زیاد شده.
بله.
در فرص فحشا رو دو نگاه میکنن، ولی از موضوع کم خارج میشه، ولی اشکال نداره. میان میگن که خب هر کس که مثلا با یک پسر رابطه داره یا دوستی پیدا کرد یا هر چیز، اینو به سوشی میذارن فحشا در ایران. خب این فحشا نیست دیگه، اون چون یک انتخابی است شاید برای یک آینده.
بله.
ولی کسی که میره خود فروشی میکنه، یعنی ما در مقابل کاری که میلش رو نداره تن میدهد و در مقابلش پول میگیره، اونو خانن این تعریفی از که برای فحشا میدن.
بله.
خب این تو اون جامعه این زمینه خیلی داره. خدمت رو عرض کردم، میگم معادل یک زنه که الان مثلا خود فروشی میکنه، هفت مرد طبق اون بیانه که صحبتی که خبری که اون مسئول رژیم میده.
بله.
خب این یک وضعیت فوق العاده بدی، مجموعه این مشکلات رو هم جمع بشه، یه چیز طبیعی است که مثلا جوان خودکشی کنه. یا مثلا میگن که در کردستان تعداد خودسوزی زنان فوق العاده بالاست، فشار اجتماعی اونقدر بالاست از لحاظ فقر و مشکلات جانبی کناریش، که مخصوصا زنهای جوانی که تازه ازدواج کردن خودسوزی میکنن، که خودسوزی رو نوعی اعتراض اجتماعی همیشه اعلام میشه.
بله.
این شخص با این عمل خودش میخواد به جامعه پیام بده، اعتراض خودش رو اعلام میکنه. خب اینها تعدادش اینقدر زیاده که رژیم نمیتونه سرپوش بذاره، مجبور در روزنامه ها مرتب انعکاس بده و یک وضعیت خیلی خیلی بحرانی. حالا مجموعه این مشکلات، یعنی کسی که یک مشکل پیدا میکنه، مثلا میگیریم بیکار میشه، با این فشار بیکاری روش که میاد به مواد مخدر هم رو میاره، احتمالا به دزدی رشوه‌خواری رو میاره، احتمالاً به زورگویی، به فشارهای دیگه اجتماعی، و اینا توی یه سلسله قرار میگیره، یک زنجیره که فقط یک مشکل بیکاری نیست، چون مثلا مثل جامعه اروپا نیست، برفرض در آلمان که اداره سوسیال هست، اداره بیمه اجتماعی هست، اداره کار هست، خب بهش میدن تا موقعی که بتونه بره به مؤسسه سر کار، اونجا بیکار شد اکثریت روزمزد کار میکنن در اون جامعه. حالا وقتش هم میتونه در موقع در یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم. کار اصلا یه تعریف خیلی بدی داره تو ایران.
بله.
به هر کسی درآمده که از کار، حالا واسطه گری کنه و فردا که واسطه گری نباشه، این جوان میخواد چیکار کنه که سنش هم رفته بالا؟ خب اینها تاثیرات خیلی بدی میذاره، که یک مجموعه است که این مجموعه باید حل بشه.
بله.
خب حالا من سوال شما رو من سعی میکنم راجع بهش صحبت کنم، این جوان ایرانی چه شکلی باید از این زنجیر افسردگی، زنجیر مرگ تدریجی در حقیقت نجات بده کنه؟ حالا این جوان ها ایرانی یا دانشجو هم میدونن که بعد از تحصیل آینده ای نداره، یا کارمند و میدونه که مطیع دستگاهی که کار مفیدی انجام نمیده. خدمت رو عرض کردم 7 دقیقه یا به یه عبارت 3 دقیقه تا 20 دقیقه کار مفید میگن انجام، یا کارگره توی سیستم مونتاژی داره کار میکنه که نه رشدی، نه اظهار نظری، نه ابراز وجودی درش نیست، یا دست فروشه و واسطه گر، یا بیکاره، یا تو کار قاچاق کالاس یا مواد مخدر فعاله. در تمامی هم این زمینه ها احساس سرخوردگی غیر مفید میکنه، درسته شاید گذران زندگی بکنه، ولی احساسی نداره که یک آینده روشنی رو حس بکنه. همیشه مثل خوره این مسئله نمیخوره و این ناظر مرگ خودش هست در حقیقت به این حالت. حالا این مردم باید یا این جوان ها باید مشکلشون رو حل بکنن دیگه.
بله.
حل در بیان. راه حلی که جوان ایران در حال حاضر حس میکنه، راه حل اصلی شنیم این میدونه که راه حل رو میگه بعد رژیم انتظار داره این رژیمی که فعلا سر کار هست، مثلا 8 سال آقای خاتمی، 8 سال آقای رفسنجانی، الان مثلا آقای احمدی نژاد، البته اون بخشی که رفتن رأی دادن، اون بخشی که رأی ندادن و مخالفت هست کردن که بخش عظیمی هستن، اونا مورد خطاب ما نیستن، البته اونها هم باید عمل کنن. با رأی ندادن تنها مسئله حل نمیشه، باید یه عملی کنارش هم باید انجام داده بشه. اینها تصور میکنن که باید این رژیم بیاد و برای اونا کاری انجام بده. همش هم روی سخنشون اون کسانی که ما حداقل نوشته هاشون رو میبینیم مثل دانشجوها یا گروه های دیگه در درون رژیم عمل میکنن مثل اصلاح طلبا، روی سخنشون همیشه اون جوان با رژیم. خب حالا راجعشون صحبت کردیم، مثلا تو دوران آقای رفسنجانی این حالت خیلی پیش اومد، اوشون هم خیلی وعده دادن، وعده های زیاد دادن، ولی دیدیم که راه حلی برای مردم که به وجود نیامد هیچی. برای اون جوان و اون نسل اون موقع که الان رفته اگه سر کار، قرض خیلی آقای رفسنجانی گذاشتن و مافیاهای اون دوره پا گرفتن در ایران و بزرگ و بزرگتر شدن. تو دوران آقای خاتمی هم که ایشون خیلی عنوان کردن که ما اصلاحات میکنیم و تصور مردم بر این بود که به ایشون رأی دادن، به مجلس ایشون رأی دادن که ایشون بیاد و کاری انجام بده، این بود که تصور مردم که اینها میاین برای جوان و برای این نسل کاری میکنن. خیلی اکثریت کارهایی که الان در دوره ایشون شده به نفع مافیاها و جناح راست انجام شده، در حقیقت اصلاحات شده ولی به نفع قدرت.
بله.
حالا این جوان ایرانی باید بدونه که نه آقای خاتمی، نه آقای رفسنجانی، نه آقای احمدی نژاد طرفدار آزادی و حقوق اونها نیست، یعنی اونها نیستن در حقیقت و اونها نتونستن کاری در جهت احقاق حقوق مردم بکنن. حالا آقای احمدی نژاد که متاسفانه دیگه از روز اول خط نشونای فراوون کشیده، چه برای خارج و اکثرا اینها بیشتر خط نشون برای داخله و نشون داده که به حقوق مردم نه اعتقادی داره و در ذهن عمل ایشون اصلا کاری در ارتباط با حقوق مردم نمیخواد انجام بده.
بله.
و الان هم که ایران میبینیم که در یک بحران خیلی بزرگی قرار گرفت. راه حل رژیم هم از در عرض این مدت فرار مغزها بوده و وابستگی ایران بیش از حد سلطه خارجی، فقر بیش از حد، اعتیاد بیش از حد و بحران های مرتب پی در پی از جنگ 8 ساله گرفته تا امروز که ما شاهدش هست.
بله.
حالا یه راه حل اساسی و مناسب باید با حقوق انسان به وجود بیاد. اون راه حل اساسی که اون جامعه باید در خودش تمرین بکنه، مخصوصا نسل جوان اگه میخواد راحت بشه از این فشارها و برای یک آینده ازش راحت بشه، تغییر رابطه ملت با دولته که در حقیقت باید تنها از راه تغییر اعضای جامعه ممکن میشه. یعنی اون جامعه باید ذهنیتش رو به دولت عوض بکنه تا مشکلش حل بشه. بدین خاطر باید جامعه جوان خودش نباید به عنوان یک مسئله نگاه کنه که اون دولت هست که میتواند این مسئله رو حل کنه، بلکه از راه اعتماد به خودش دولت ولایت فقیه رو که در حال حاضر حاکم بر جان و مال و ناموس مردم خودش رو حس میکنه رو عوض بکنه و یک دولت مردم سالار رو جانشین اون بکنه که مدافع حقوق مردم باشه. یعنی لحاظ سیاسیش باید این عمل انجام بده. اگر انجام نده و تصور بکنه که در چارچوب سیستم ولایت فقیه میتونه راه حلی براش باشه، باید تجربه کرده باشه که در عرض این دوره ریاست جمهوری، مخصوصا از دوره آقای رفسنجانی به این طرف، حالا از اون دوره قبلش هم آقای خاتمی خامنه‌ای هم به همین ترتیب بوده، فشارهای بیش از حد بوده، ولی از این طرف که هر چقدر اعتماد کرده به نتیجه عکس رسیده. این رو باید تجربه کرده باشه از این خودش نجات بده.
بله.
حالا در هر جامعه اگه انسان‌ها شعور همگانی به آزادی و حقوق انسان داشته باشن، اون جامعه در خلق هویت خودش نقش داره. در غیر صورت نقش به قدرت و بنیادهای اجتماعی که متناسب با قدرت شکل گرفتن میده و مطیع اونها میشه و گذران زندگی میکنه. الان وضعیت امروز ایران هم همینه، گذران زندگی است، غیر از این نیست. رژیم گذران روزانه میکنه، مردم به همون ترتیب. بر اساس رابطه قوا و رابطه جامعه با جامعه دیگر نیست، بر اساس رابطه قوا مثل الان شکل گرفته. تمام روابطی که آقای احمدی نژاد با جوامع دیگه برقرار میکنه یا باج میده یا اینکه زیر سلطه دیگری بره و فقط یک ارزندام تو خالص که داره انجام میده. خب تو این موقع دولت ترجمان میشه اراده آزادی اعضای جامعه، سازمان دهنده تمرکز و تکاثر قدرت میشه. در این زمانی که تو این موقعیت که هستیم، رابطه دولت با ملت رو دولت در دست میگیره. الان وضعیتی که ایران داریم همینطوره. این سرشکن روابط اجتماعی شده دولت آقای احمدی نژاد و اون تمام روابط رو اون تنظیم میکنه. یک بنیاد دیگه هم هست از لحاظ اقتصادی، اون هم چون کلش دست رژیمه و رژیم وابسته به مالیات مردم، اون چیزی که در اروپا هست نیست. خب این دیگه نیازی نداره که حالا مردم مثلا متناسب با حقوق اونا کاری بکنه. اون کار رو میکنه که خودش درست میدونه و اون هم اینه که قدرت خودش رو بخواد نگه بده.
بله بله بفرمید.
بله حالا یه دفعه تو ایران انتظار دارم هم که خدمتتون عرض کردم که این رژیم راه حل متناسب با نیازهای اونها بده. این خب این خطای خیلی بزرگیه. البته طبق آمار و ارقامی که خدمتتون عرض کردم، این جوان ایران اگه تصور این رو در ذهنش بخواد زندگی داره، خودشو در یک دنیای تخیلی و اینکه حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه، عمرش میره و هیچ چیز نخواهد شد. بزرگترین چیز اینه که اعتماد به خود شاید دست میده. این باید به این اعتماد به نفسشو در خود پیدا بکنه.
یا در واقع از دست داده آقای جناب گلزار.
بله.
برای اینکه اول اینکه همینجوری که اشاره کردیم و بهتر میدانیم، سیر تحول این ناهنجاری ها و مشکلات و معضلات اجتماعی اقتصادی در جامعه رو به وخامت بوده به طور مرتب. از آقای دوره آقای مراد شما رفسنجانی همینجوری ادامه بدیم، میبینیم هی وضعیت به خصوص جوان ها از منازل گوناگون داره بدتر میشه.
بله کاملا.
و از طرف دیگه باز همینجوری که اشاره کردیم، من فقط می‌خواستم این سوال بکنم قبل از اینکه یا همراه با اینکه به عنوان راه حل اساسی فهمیدین که ملت باید در رابطه خود با دولت تغییر ایجاد کنه، آیا این ملت و افراد جامعه ما در واقع نباید در رابطه با خودشون اول ذهنیتشون عوض بکنن؟ همینجوری که اشاره فرمودین، برای اینکه شما وقتی به خودت اعتماد نداشته باشی، در توانایی خودت و نقش خودت برای ساختن آینده خودت و آینده جامعت مثلا اهمیت ندی و به اون باور نداشته باشی، در واقع اسیر اون منطق زور هستی که خودت در اون گرفتار دیدی و تا اون عوض نکنی. حالا مثلا من چطور زور عوض کردن لزومه این نیست که بگیم حتما باید داری تفنگش بگیری یا فلان بکنی، ولی در رابطه با اون طوری که خود به خودت نگاه میکنی، اگر خودت عوض نکنی، در جز در تراهم و تخیل نمیتونی باقی بمونی. در یک دنیای مجازی که برای خودت درست میکنی نمیتونی باقی بمونی و متوجه این واقعیت نیستی که اون کسی که یا اون بنیادی که انتظار داری ازت بیاد نجاتت بده و شرایط رو بهتر بکنه، همون بنیادیش که همراه با این ذهنیت خود وضعیت شما رو به طور روزافزون داره بدتر میکنه. این نه تنها برای جوان ها، برای یک اکثریت جامعه ما فکر میکنم مشتاق داره، ولی به خصوص نسل جوان ما که آینده مال اونه، اگر این واقعیت رو متوجه نشه، حالا چطور من نمیدونم، که باید اول همونجوری که شما اشاره کردین اول ذهنیت رو در مورد خودش عوض بکنه و به جای اینکه به عوامل بیرونی یه بخش قابل ملاحظهشون دوباره همین اطلاعاتی که شما میفهمیدید دادین آماری که دادین مثلا به قرص های آرام بخش یا روانگردان یا بدتر از اون به اعتیاد و فحشا و یا بخشی از جوانهای ما اینجوری که میشنویم تحصیل کرده های ما فقط در این تلاش هستن برای راه نجات رو در فرار از ایران و خارج شدن از ایران میبینه تا موقعی که این ذهنیت عوض نشه و خودش رو به عنوان به اصطلاح خالق آینده خودش و آینده جامعه نبینه این خب وضعیت باید همینطوری بدتر بشه دیگه اگر نشه باید معجزه ای باشد.
کاملا صحبت که شما کردید درست و بجاست. ببینید عرفای ما شاعرای ما در طول تاریخ ما که ما همش در استبداد زندگی کردیم یعنی استبداد حاکم بوده بر کشورمون بر اقوام مختلف حاکم بوده همش مردم رو به خودشون صدا کردن یعنی مولوی تمام مدت مردم رو به خود میخونه حافظ همیشه مردم رو به خود میخونه و بقیه شعرهای ایران اون مسئله اصلی که آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرده از جای جستجوی حقیقت راه رشد راه زندگی درست زندگی در بهشت اون رو دنبال میگرده که دیگری به بعدش مسئله رو حل کنه حالا اگه بخوام این شکلی برخورد کنیم از یک طرف میشه گفت تجربه مردم تجربه دموکراسی رو نداشتن مردم با آقای خمینی اعتماد کردن آقای خمینی تو دهنی زده به مردم گفت 35 میلیون بگن نه بگن بله من میگم نه سفتی صدا روی پاده یک دندگی کرده و دیکتاتوری کرده و این مردم دیگه صداشون در نیومده
با
امروز که اعتماد میکنن به حرفهای توی تو خالیه یک پاسدار در حقیقت که اومده اعلام میکنه برای رئیس جمهوری کشوری که انقلاب کرده حالا کشوری بود انقلاب نکرده بود این همه جوان نداشی حرف اومده فقط دوتا وعده وعید داده که عدالت من عدالت خواهم بود و بخشی که رفتم اونها که میگم اکثریت رای ندادن بهشون یا به دیگری رای دادن اصلا رای ندادن در انتخابات ولی اونها که رای دادن پول این حرف خوردن دیگه تصور میکردن که ایشون میاد عدالت قائم حالا اون که آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرده این مسئله حقوق بخشش دست دولته حالا مثلا میگیم که حق انتخاب در زمینه سیاسی رو به اینها نمیده در بقیه حق انتخابات که چه وضعیتی دارن جامعه در خانواده چه وضعیتی داره کودک چقدر حق انتخاب داره همسر چقدر حق انتخاب داره حالا چه زن در مقابل مرد چه مرد در مقابل زن در انتخاب یا پدر چقدر اجازه میده که فرزندانش به اصطلاح آزادی انتخاب داشته باشه آزادی تحصیل داشته باشه حق انتخاب همسر داشته باشه این گرفته تا اینکه دیگری در رشد اندیشه حالا رشد اندیشه که کسی تو اتاق من که در بستم کی با من کار داره در زمین رشد اندیشه که حق منه حق داشتن اطلاعات حق رو کی جلوی من رو گرفته با داشتن این همه اینترنت و این همه امکانات و خود همه نشریات رژیم که درست اینا رو مطالعه کنه کل اطلاعات درستش بوده
و این همه کتاب که در ایران چاپ میشه
آفرین الان هم کتابایی که اومدن 60 و خورده به نظر من درصد از کتابهایی که دوره آقای خاتمی چاپ شده تو این دوره آقای احمدی‌نژاد میگن باز اینا برن جمع کنن
بله
این همه کتاب هست اون مملکت این جوان خودشو محروم کرده مثل اینا هستن که میان خارج کشور میخوان پناهندگی اعلام میکنن میگه من پاسمو که گرفتم به تو نشون میدم آیا کسی بخواد چیزی نشون بده روز اول نشون میده یه روز بعد از 7-8 سال که پاس دادن میخواد چیکار کنی تا اون موقع میخوای درس بخونی یا میخوای کاری بکنی نه کسی میخواد عمل بکنه روز اول این جوان ایرانی باید این باور رو به خودش پیدا کنه که این مملکت مال اونه این نفت این منابع مال اونه این امکانات روش مال اونه هیچ کس حق ضایع کردنشو نداره چون که بر اساس تعریف قدرت میان صحبت میکنن شما حتی در یه جلسه قبلم که صحبت کردیم راجع به حقوق بشر خدمتتون عرض کردم که به شنوندگان عزیزم همینطور که تعریفی که میدن از حق میگن دادنی است و ستاندنی، یعنی تعریف قدرت. خوبه؟
بله.
در صورتی که حق داشتنی است.
بله.
حقوق مال منه که رژیم یک دولتی اومده اونها رو ضایع کرده، مانع شده. خب برای اون بخشی را که دولت اومده به عنوان نماد قدرت مانع شده، این رو باید اون مال رو برداشت.
بله.
نمیشه من توی جهنمی زندگی بکنم بگم که حالا انشالله این آقایی که صبح و شب سر من میزنه یه روز دست مهری هم به سر من میکشه. من باید زبان نم داشته باشم دیگه، بگم آقا تو اصلا حق نداری که من رو تحقیر کنی، هر روز من رو تحلیدم کنی. خب جلو اون بیسته. حتی اون کسی که تحقیرم میکنه خودش میدونه بر اساس فطرت کار درستی انجام نمیده. خب اگه صرف بیستن الان این سندیکای اتوبوسرانی بلند شدن صفت و سخت، هیچی هم نمیخوان، یه نماینده میخوان بذارن که از حق اینا فقط بیان کنه که آقا حقوق من زیر خط فقره، من این زندگی نمیگذره، گذران نمیتونم بکنم. این رژیم ها تحمل حتی یه نفر آدمو نداره که نماینده بشه که بیر حرف اینا رو عنوان کنه، تحمل اونو نداره. اینقدر این زورگوش. خب این چه حقی رو مخزن بگیری؟ حق مال منه که ایشون ضایع کرده، صفر باید بیستم و بهش اجازه ندم. و همگی با هم باید این کار رو انجام بدیم بکنیم. اگر نکنه اون جامعه، کاملا حرف شما درسته، خب این جامعه بیماری خیلی بدی گرفته، خودش هم متوجه نیست. هی هم میگه حالا اینا اگه کار بکنن، بعد هم میگن اون رژیم تبلیغ میکنه، این ملت هم گولش میخوره. عجیبه ها، که غیر از ما هیچ کس نیست، غیر از ما مثلا فقط سلطنت طلبا هستن. آقا خیر از من، این همه انسان آزاده هستیم در خارج کشور که برای این ملت شب و روز خودشون رو گذاشتن و در زمینه استقلال آزادی عمل کردن و امتحانهای خودشون رو پشت سر هم دادن. به گفته فردوسی دیگه، فردوسی هم همین اخلاق رو میگه و جناب رستم رو از روز اول تا روز آخر تو آزمایش میبره. این آزمایش که این رژیم داره که همش توش رفوزه شده و هستن کسانی که به مردم وفادار بودن، با این مردم موندن، صفر و اصول موندن. با این مردم باید یه چششون رو باز کنن، اینها رو بشناسن، رو سر خودشون به نظر من بذارن. کم از یه جامعه کسانی که وفادار مونده باشن. الان کنار ما عراق ما میبینیم که چه وضعیت دوچار شده، چه وضعیت دارن جامعه عراق، چون یه نفر نداشتن که رفته باشه رو خط مردم عمل کرده باشه. حالا اون وضعیت بحرانی است که برای مملکت درست شده. ما حداقل این وفادارها رو داریم. در اون چارچوب اگه این جوان از خود آزاد کنه خودشو، بیاد یه ارتباط و پیوندی برقرار کنه و همدلی کنن با جامعه اطراف خودشون، همزبان بشن، و این کلکش این زور رو میکنن، راحت میشن. اگر کند و راحت شد، متناسب با اون در یک آزادی زندگی میکنه.
آره.
حالا بعد از سرنگونی 100% خوشبختی نیست، ولی شروع یه خوشبختی صد دقل مانع از بین رفته و این دوز و گرگی و ببر بریزهای این مافیا از بین رفته. اون دولت مردم سالار حداقلش زمینه‌ای فراهم میکنه، بستری فراهم میکنه برای رشد.
بله.
به گرگی نه بشاره، به گفته مصدق میگه به بزرگم ازشون، من ازشون پرسیدم که برن آذربایجان چه عوامری است. آقای مصدق بهشون میگه که شما برید قلات رو سیلوار رو پر کنید، مازاچ هم بفروشید، 50 سال پیش مازاچ هم صادر کنید و جلوی دزدی رو بگیرید. گفتم دیگه چه عواملی؟ گفت همین بس. اون 50 سال پیش خوب میدونسته این دزدی بلای مملکته. فعلا این حالا اصلا مقایسه بخواد بکنه دوزی اون دوره شما نکنه با دوزی امروزی که اینا دارن میکنن، هست نیست که مملکت دارن میبرن.
آره.
که هیچ دوره دبی اینقدر عرض به اصطلاح سهامش فروش نداشته مثل سال گذشته. 8 میلیاردش اومدن فقط ایرانی ها خریدن. خب این 8 میلیارد کی میخره؟ اونا که زیر خط فقر هستن؟ نه، یه اکثریت چند درصدی توی مملکت حسنی رو دارن میبرن اون طرف تبدیل میکنن به جای به اصطلاح جای سلامتی که بحران درش نیست، میشه پولش این برای اون طرف میذاره به عنوان پول سیاه برای سفید کنه. و این جامعه جوان یه موقع به خودش بیاد، تا کی همه تحقیر، تا کی؟ و این نسل در نسل داره میگذره. یه موقع باید بگه که من نیستم که زور میگم میخوام رژیم عوض کنم، اونه که داره زور میگه نمیذاره من رشد کنم. من باید این مانع زور رو بردارم. غیر از اینم یه چیزی نیست. چنین بکنه خوشبخت شده، به حقوق خود رسیده. باید بپذیره و یاد بگیره و تمرین این که آقا این حق مال منه، فطری است، من با این حقوق زنده میشوم. همین به دنیا میام. همینطور که نیاز به خوردن در من از روز اول هست، نیاز نفس کشیدن، نیاز یک مکان، نیاز یک وطن، نیاز آزادی بیان، نیاز آزادی اندیشه و تمام اون اصولی به اصطلاح حقوقی که گفته شده، به اصطلاح عشق ورزی، رشد کردن و و و و اینها جزء حقوق منه.
بله.
هیچ کس حق نداره ضایع کنه.
بله.
مثلا مثلا مملکت ما یه کسی میاد 1000 تومان یکی دیگه میخوره، بیچارهش میکنه، یه اون طرف باش قهر میکنه که او تو فلانجا این منو خوردی، مثلا مال منو خوردی رفتی. حقش رو به راحتی میگه آقا حرف نزنیم کفش آقا حالا بعدم صد تا مصلحت اندیش، حالا اگه ما جواب بدیم چی میشه و بعد بعده میشیم و حالا که یعنی راحت میذاره حقش رو ضایع کنن، در حالی که خب پول چیه؟ یک وسیله است دیگه.
بله.
حالا بعدی که خورده خب اتفاق خیلی بدی نیفتاده، طرف اخلاق بعد خودش نشون داده، ولی اینکه حق منو به راحتی شما حق ما بنویسی، حق ما نظر بدی، حق ما داری نمیدونم صحبت بکنی، اون تو اون جامعه یا حق نداری تحصیل کنه، این طبقه فقط حق داره.
آقا حق ندارین، حق ندارین که حتی حقوق حقوق دست رفتتونو مثل این کارگران کارمندان شرکت اتوبوسرانی تهران و یا کارگران بسیاری از کارخونه های ایران که فقط حقوق عقب افتاده شونو میخوان یا حق به قول فرمان شما مثلا حق یک نماینده داشتن میخوان، اونا رو نمیتونم بگیرن.
جناب گلزار، شما به ناکامی های سیاسی و اجتماعی اشاره فرمودید که خب از یکی از عللش استبداد و سرکوب و وابستگی، یکی دیگر از عللش هم این عدم احساس مسئولیت کردن مردم کشور ما به ویژه نسل جوان. منتها من فکر کنم یک عامل دیگه هم کنار این دو عامل دیگه موجوده و اون اینه که ما نسل درس خونده یا باسواد ما هرگز شناخت صحیح و جامعی از مشکلات اجتماعی فرهنگی ما ندارد و نداشته. قسمتیشون بخش قابل توجهیشون، یعنی در واقع تلاشی برای آگاهی مردم کشورمون در یک راستای ملی و مستقل نکرده که در صورت اون همه مسئولیت سنگینی در این قسمت داره. به جای آگاه کردن نسل جوان ما و مردم ما، بیش از بیش در دایره قدرت و زور و یک قسمتش هم در فریب و مزدوری و سرسپردگی گذرونده. این هم میشه گفت یکی از علل این ناکامی های سیاسیه؟
کاملا درست میفهمید شما. این جوان مثل تو خانواده، حالا شما فرزندان دارید، منم به همچنین.
بله.
یک از پدر و مادرش یه ایستادگی میخواد، وقتی میخواد کار اشتباهی بکنه این پدر و مادر سفت اگه بیسته به این بچه یه استواری میده که نه، معاون کار خوب و بد، خوب فکریشه، میدونه نباید انجام بده، با بدی که تصور میکنه آزمایش کنه ببینه این چیست، پدر و مادر بهش یاد میده که نرو تو این کار اشتباه. هر چقدر پدر نه که خشونت به طلبه ها،
نه،
سفت میسته و قاطع میگه که نه این کار درست نیست. خب حالا در وضعیت ایران هر طرف تبلیغ میکنن که این رادیو بی بی سی بود که در ایران انقلاب و وجود بود، مردم و توفیابون این دخت این رادیو و تلویزیون هایی که در لس آنجلس هستن و بقیه چند نفر توفیابون رو بردن، جز این که روحیه بد به این مردم انتقال میدن. تصور این که این کسانی که رادیو و تلویزیون دارن و وابسته به غربی هستن که ایرانی در فطرت فرهنگیش نهفته است، این که مخالفت با انیرانی، یعنی انیرانی میاد استقلالش میخواد بگیره، این صفر کلوش میسته.
بله. خب
میگه عجب رستم‌های پنبه‌ای رفتن اونجا نشستن از آمریکایی پول میگیرن، صبح شب تبلیغ‌های علکی تو خالی میکنن بدون برنامه، میگه من میام بهتر میبرم. اینا میگن که اون شاه جیبش دیگه پر شده بود، تش سوراخ بود هم توی پر کرده بود تا این سرش، بعد بالاخره سیر شد رفت. اینا آخونده ها میگن جیبش ته نداره، پر نمیشه.
بله.
هم میگن خب حالا دیگه اینم دیگه تقریبا داره سیر شده، پیش خودش میگه من بدم دست یه عده که میخوام بیان دوباره جیباشون خالی از نو پر کنم.
بله.
سر من نمیم. خب این کسی که با این اخلاق برخورد میکنه، یعنی بد اخلاقی در حقیقت به جامعه، به اون جوان میخواد، به جای ثبات، به جای ایستادگی، به جای پایمردی بر روی اصول اخلاقی در این جامعه مثلا نقش چند هزار ساله داره، پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک بوده تا الگوهای مختلف گرفته، از امام حسین و علی گرفته تا امیر کبیر و مصدق و اینها، انسانهایی که ایستادن بر سر اصول. خب به جای اینها یه سری آدم بد اخلاق میبینه خورده میشه، طبیعیست. این آقای چند ماه تبلیغ میکنه ما به خواب ما داره میبینه آقا بیاد همه شون تو میدون محسنی، 500 تا آدم جمع نمیشن تو میدون محسنی، این همه تبلیغات میکنه ما تو راه هستیم. خب این جامعه میگه من خودم مسخره کردم، باور خودش از دست میده. اون کسان هم که وفادار هستن به خط استقلال آزادی که از هر دو طرف متاسفانه سانسور میشن.
بله.
زورپرستان داخل اینا رو سانسور میکنن، زورپرستان خارجی هم اینا رو سانسور میکنن.
کاملا.
متناسب با دوز گرگی اینا نمیتونه حرف نمیزنن دیگه، مخالف اینا حرف میزنن، سری سانسورشون میکنن. او فلانیه هیچی ها خسن، اصلا حرفش نزنیشون. چرا حرفش نزنی؟ برای اینکه این اصول فکریش و خلاف اصول بزرگی و وابستگی و وطن فروشی ماست. خب اون جامعه ایرانی، جامعه جوان در حقیقت وظیفشه که یکی از حقوقش که حق خبردار شدن و از اخبار اطلاعات آگاه شدن، از این حق بهره‌مند بشه.
بله.
به خودش کش کنه.
بله.
اما خب سر این تمرین هم نکنه، اونم بهش تبلیغ میکنه، در داخل میگه همچه آدم های نیستن، تو خارج هم میگه همچه آدم های نیستن. خب به یه غیر از این سیست آدم های دوزای داخلی چرا ول کنه بره به دوز خارجی اعتماد کنه؟ حداقل این داخلی ها رو خوب میشناسشون.
بله.
اینا که میشناسن دیگه، اینا رو به یه آدم، یه سری آدم نشناخته بیاد اعتماد کنه؟ خب نمی کنه این کارو. مردم خونه شونو میخوان عوض کنن، 20 دفعه میرن زیر رو میکنن، اینطور بکنم اونطور بکنم، قالیمون بهش میخوره، کمدم رو کجا بذارم نذارم. روی تغییر سیستم یه کار ساده نیست، ولی موقعی ساده نیست که کسی باور به خود نداره، میگه کاری را که من باید بکنم دیگری بذارم انجام بده.
بله.
اونم به پای من نه، خود دیگری به دلخواه خودش میره کار انجام بده. این جوان ایرانی باید از این حالت خارج بشه، رابطه‌اش رو با خودش، با طبیعتش، با دیگری و با خدای خودش بر اساس آزادی. اگر این تمرین رو کرد هر روز حس میکنه تو بهشته. همه گفت مگه میشه دیگری زور بگه من بهش نگم؟ این زور شده از تو کلش و ازش بیرون نمیاد. اون زور میگه منم میگم، اون میگه هدودامون تو جهنم تا روز آخر عمرم. اما کسی نه، گفت من زور نمیگم، ولی اونم گفت من از کنارش رد میشم، اصلا محلش نمیذارم، میرم با کسانی دوستی میکنم که زور نمیگم. خب این اگه همچه رابطه رو در محیط خودش فراهم بکنه، با خودش در اساس آزادگی رفتار بکنه، متناسب با این طرز تفکر امکان نداره بره تو صف وایسه و مثلا به شخصی مثل آقای احمدی نژاد بخواد رأی بده. در فرض هم که اشتباه کنه، خب این حق اعتراض حقشه، طبق اون قوانین اون مثلا قانون اساسی هم حق اعتراض داره. خب باید اعتراض کنه، یا آقا ما به تو رأی ندیم که تو به کشور ما رو وارد جنگ بکنی و وارد هستی نیستی ما رو بخواد از ما بگیری. این باید از این حق دفاع کنه. ولی تصورش که آقا حق متا بوده با دم شیر نمیشه بازی کرد، صد از این مثال هایی که زورپرستا تو سر ماها کردن، اگر همچه تصوری بکنه میشه رو وضعیتی که فعلا وضع ایران هست. من تصورم برای اینه که جامعه جوان ایران بخششون آگاه شدن، اعتماد بیشتر از این باید به خود پیدا بکنن و این اعتماد رو انتقال بدن به اون بخش هایی که زبان اعتراض پیدا میکنن، مثل مثلا این کارگرهای پوی اکلیل شیشه، این چه میدونم الان این راننده های اتوبوس در تهران، اعتماد بدن که نه ما پشتیبان حقوق شما هستیم، در دفاع از حقوق شما ما پشتیبان هستیم. اون جامعه یک وجدانی پیدا میکنه، و سریع از این آزاد میشه. گول این حرفا رو هم نخورن که مثلا اصلاح طلبا خیلی کردن که نه، اونا که انقلابی هستن خشونت طلبان. نه، خشونت انقلابی که انقلاب میکنه که خشونت رو از جامعه ببره.
بله.
بله. خشونت رو الان قدرته که تو ایران داره انجام میده. و شبانه روز آمارش هم الان بخشش ما دادیم. این آمار تو زندگی عادی مردم همون 15 میلیون آدم افسرده است، اون 5 میلیون آدم معتاده. خب اینا اگه محیط آرامی داشته باشن که نباید برن به این مواد رو بیارن که یا به طلاق یا به هر چی، یا کتک زدن بچه‌ها، یا اوه اینا اصلا آمارش خیلی وحشتناکه.
بله.
جامعه باید خودش از این مسئله میتونه رها بکنه به شرطی که قدم بذاره. خیلی ساده است قدم گذاشتنش، مقدار فشاری که بهش وارد میشه به نظر من باید محاسبه کنه. یک صدمش اگه نیرو خودش آزاد کنه به جای زور که بهش میگن و تحمل زور میکنه، یعنی انرژی خرج میکنه برای تحمل اون زور، یک صدم اون رو برای آزاد شدن خودش خرج کنه، خیلی سریعتر از این بحران نجات پیدا میکنه و حداقل توی مسیری میفته که احساس شادی سربلندی میکنه.
بله.
بهش امکان میده که یه آینده خیلی روشن و خوبی داشته باشه. نهاد منه و به نظر من اگه جامعه جوان این کار
رو
انجام بده 100%
موفق حتما. و امیدواریم در گفتگوهای بعدی در مورد نقش جوان و مسئولیت هایی رو که میتونه به دوش بگیره برای برنامه ریزی برای حرکت های فردا در این مورد هم با شما بیشتر صحبت کنیم.
با کماله
جناب گلزار، خیلی سپاسگزارم. وقتی که به ما دادین بسیار بحث جالبی بود. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من با شما و
شنوندگان محترم جناب گلزار، منم خواستم در پایان، شما اشاره کردید به نقش سانسور. حالا ما یک قسمت اصلا توقع نداریم که رسانه‌ها و یا وسایل خبری داخل ایران یا همینطور لس آنجلسی ها از ما نام ببرن، ولی متاسفانه نمیدونم شنوندگان عزیز دقت کردن یا نه، بسیاری از این سایت هایی که ادعای آزادی خواهی دارن، حتی خبرهایی که از داخل ایران یا از طریق دوستان برای این سایت ها میفرستن، اون یا به طور کلی سانسور میشه یا در برخیشون اون قسمت نام ما رو سانسور میکنن. مثلا اگر اون خبر به صورت نوشته شده هست و زیرش نوشته رادیو آزاد، اینجا کلیک کنید تا اصل مصاحبه رو گوش کنید، اون رو میبرن، اون قسمت بالای خبر رو میگذارن. و نام رادیو آزادگان نمیدونم چرا برای این دوستان اینقدر سخت است و ثقیل.
برای اینکه شما خط استقلال آزادی رو میخواد پیش ببری، بعضیا با این خط اصلا تمرین نکردن که آزاد بشن.
بله.
نه در هیچ کار کردن، نه در استقلالش، به نوعی در استقلالش ذهنیتشون وابسته است، در آزادی هم میگه حالا کوتا آزادی فعلا یه این مردم تا بیان یاد بگیرن. یعنی که چی؟ یعنی من میشم اگه من به قدرت رسیدم من میشم قیم دیگه، فعلا من میگم بعد از کدوم طرف بری کجا نری. و این تا شما بهش میگی نه این جوان و این جامعه آزاد است و حق به انتخاب داریم، میگی آقا این مزخرفات چیه شما؟
بله بله کاملا درسته. و به راحتی
برید مصاحبه کنه با یه آدم زورگو، به شما قول خواهم داد که همشون تبلیغ شما رو خواهند کرد. ولی نه، این کار که نباید کرد، ولی میگم اگه بکنید شروع میکنم آقا
همکاری.
بله. ناراحت نباشه.
نه ناراحت که نیستی، ما بیشترم از بیان این مطالب برای آگاهی بیشتر مردمه. مثلا من دیدم خبرهایی که ما حتی داشتیم دو روز، یک روز دو روز جلوتر از بسیاری رادیوها، اونا اومدن همون خبر رو دو روز تاخیر از رادیو فردا نقل کردن. من بحثم باز بر سر اوناست که ادعای روشنفکری و متأثر از استقلال هم با خودشون میارن، ولی در واقع همون خبر از رادیو فردا نقل کرده و از رادیو آزادگان نکرده. اون مشکلات بزرگ اجتماعی است که هنوز این فقط مال جوانای داخل کشور نیست، این مصیبت سالهاست که گریبانگیر ماست. که همون اشاره خوبی هم که شما به این بیت غزل فرمودید که آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، کار ما متاسفانه اینی که همچنان چشممون به دست بیگانه هاست و همچنان همه درستی ها رو در اونا میبینیم و خود را ناچیز و کم. خیلی سپاسگزارم جناب گلزار، من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر میکنم، بندم برای شما. شب شما خوش.
شب شما هم خوش. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای جهانگیر گلزار درباره نقش جوانان با حقوق خودشان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.